بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله المعصومين مولانا أمير المؤمنين أفضل الصلوات والسلام عليه ومولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة الخلف القائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله خودم و شما برادران و خواهران ایمانی را مجدداً به تقوای الهی توصیه میکنم و یک تشکری داشته باشم بابت برگزاری مراسمات ایام فاطمیه اول از تمام مساجد، هیئات، تکیه ها که این برنامه ها رو و روزه ها رو و مجالس رو برگزار کردن و انشاءالله که مقدمه ای و آمادگی باشد برای فاطمیه دوم که اصل مراسمات ماست ما هر چه داریم و رزق و روزی مادی و معنوی داریم از مجالس حضرت زهرا سلام الله علیها است کما این که مقام معظم رهبرین رو می‌فرمایند که من رزق سالیانه این کشور رو از مجلس زهرا سلام الله علیها می‌گیرم ما هر چه داریم از حضرت زهراست حتی همونطوری که ما به اهل بیت متوسل می‌شویم اهل بیت به وجود مقدس و نازنین حضرت زهرا متوسل میشن یک فرصت استثنایی است مجالس حضرت زهرا یک سفره با برکت هم از جهت مادی هم معنوی برآورده شدن حاجات عاقبت به خیری ان شاء الله همین ها در مجلس حضرت زهرا است لحظه باید سنگ تمام گذاشت از مسئولین مربوطه میخوام که ان شاء الله از الان به فکر سیاه پوش کردن شهر باشن از هیئت ها مساجد مجالس حوزه علمیه اعمی جماعات هیئت های عزیز خواهران برادران میخوام انشاءالله همه و همه سنگ تمام برای فاطمیه دوم بگذارن هر چه که داریم از حضرت زهراست کسی نگه مجلس هست، هیئت هست، مسجد هست نه هر کسی خودش ببینه ایفای نقشش چگونه هست برای این تعظیم شعائر الله ببین چیکار میتونه بکنه این عزای حضرت زهرا سلام الله علیها رو پرچم عزا رو بتونه بلند کنه اقامه عزا انجام بده و ترویج معارف داشته باشد انشاءالله تشکر دوممون بابت برگزاری راهپیمایی 13 آبان حضور همه خواهران و برادران به خصوص دانش آموزان عزیز هست از همه کسانی که مقدمات رو فراهم کردن تشکر میکنیم انشاءالله دقت بیشتری بشود تلاش بیشتری بشود که در سالهای بعد این نوع برنامه ها با نظم بیشتری اتفاق بیفته هماهنگی بیشتری اتفاق بیفته و انتظار از جامعه مؤمنین انقلابی خواهران برادران و همه وطن دوستان این هست که این ایام الله را گرامی بدارن گرامی داشتن این ایام الله هم به این نیست تو خونه بشینیم تسبیح بگیریم دستمان ذکر بگیم نه یه جای این کار دیگه اثر ندارد نقش ما میشه نقش توابین اونجایی که باید در میدان باشیم نیستیم اونجایی که دیگه نباید بیایم میاییم این فایده ندارد اون جایی که دشمن عصبانی میشود و جبهه حق تقویت میشود به وقت به ساعت حاضر بشیم دیگه یک ساعت بعدش هم فایده نداره شما همون یک ساعتی که راهپیمایی است جبهه حق رو تقویت میکند دشمن رو عصبانی و ناامید میکند حالا یک ساعت بعد از راهپیمایی شما نه یک ساعت سه روز اون مسیر رو هی برو بیا هیچ تأثیری نداره نه جبهه حقی تقویت میکنید
نه دشمنی عصبانی میکنی، تشکرم میکنه دشمن ازت. سه روز شما برو بیا، هیچ تأثیری نخواهدش. اون لحظه ای که باید در میدان بشی، چه بسا این همه نمازهای جمعه، این نماز عبادی سیاسی که ما داریم، هفتگی جمع میشیم و حج الفقراست، هم عبادی است هم سیاسی است، هر هفته اعلام بیعت با ولایت، بیعت با اسلام و جبهه حق شما مردم خوب انجام میدید. این در اون ایام الله های خاص این بصیرت افزایی و تجمع شما باید نمود پیدا کنه. اگر 13 آبان شد، 22 بهمن شد، اگر فراخوان تجمع مردم عزیز شد، در میدان بیاییم. تصور نکنید ما جای چیزی رو نمیگیریم، نه، شما میدانید، دشمن هم خوب میدانه. رو نفر به نفر کسانی که تو این مجالس و محافل راهپیمایی ها شرکت میکنن، اونا حساب باز میکنن و نگاه میکنن، اونا تطبیق میدن با سالیان قبل. رسانه هاشون رو ببینید، دقیقا با تصویر تطبیق میدن با سالهای قبل. شلوغتر شد، خلوتتر شد. اگر شلوغتر شد، معادلات و تصمیم گیری اونها عوض میشه. خلوتتر شد، تصمیم گیری اونها شکل دیگری پیدا میکنه. عزیزان من، نقش حضور مردم، پشتیبانی مردم از کشور برای تقویت حق و تضعیف باطل و ناامیدیش یه نقش اساسی و حتمی است. خب این با کیا محقق میشه؟ با آحاد مردم، نفر به نفر شماها. حالا اگر کسی با دلایل واهی و سوس شرکت نکرده، یک عذاب وجدانی بعد برای او ایجاد بشه، چون جایی که بعد شرکت میکرد نکرد، حاضر میشد نشد. اون جایی که فلسطین، لبنان، غزه، جبهه مقاومت به اون نیاز داشت، حاضر نشد. از این جهت انشاءالله عزیزان بدونن اهمیت داره. در امورات بعدی، برنامه های بعدی، نهم دی ماه، انشاءالله 22 بهمن حضور فعال داشته باشیم. انشاءالله راهپیمایی عزاداری حضرت زهرا سلام الله علیها که اون هم یک راهپیمایی عبادی و سیاسی است، حضور داشته باشیم، حضور فعال، و دیگران رو هم ترغیب بکنیم حضور داشته باشن. عزیزان من، یه سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع دانش آموزان به مناسبت 13 آبان انجام دادن. این سخنرانی آنقدر دقیق، پرمحتوا، به موقع انجام شد که توصیه میکنم همه عزیزانم رو، اگر متنش رو میخوانید خط به خط بخوانید، اگر صوتون رو میخواد گوش بدید، لحظه به لحظهش از دست شما نره. حضرت آقا در جمع دانش آموزان به معنای واقعی کلمه مبانی منطقی و عقلایی انقلاب اسلامی رو و جمهوری اسلامی را و این مردم و این جوانان رو برای دشمنی با آمریکا نشان میده. ما چرا با آمریکا دشمنیم؟ است آقا میفرمان این دشمنی، دشمنی تاکتیکی نیست. امروز دشمن باشیم فردا نه. این دشمنی یک دشمنی ذاتی است. او شیطان است و شیطان رو میخواد و جبهه حق و جمهوری اسلامی و ملت غیور ایران خدا و ولایت و جبهه حق رو میخوان. این دشمنی، دشمنی ذاتی است. کربلا در حال تکرار شدن هست. جایگاه ولی و جایگاه فرعون‌های زمان در حال جابجا شدن هستند. مسیر همان مسیره، مسیر ولایت، مسیر طاغوت. اول این کس تا فرمودن یه دشمنی ذاتی است. اینو رسانه‌ها بدانند، قلم نویسان، قلم به دستان بدانند، سیاستمداران در کشور بدانند، اونهایی که تصمیم گیریشون مؤثره بدانند. آمریکا شیطان بزرگه. آمریکا از خوی استکباریش دست بر نمی دارد. آمریکا سر این موازه که دارد تا آخر خواهد ماند. آمریکا به وسیله کشتن کودکان، مردم بیگناه، از بین بردن دولت‌ها، تضعیف نظام قوای در واقع
زمینی و هوایی و دریایی کشورها باعث میشه که بتونه اموال این کشورها رو به غارت ببره، نفتشون رو، طلاشون رو. چه اتفاقاتی دارد در کشورهای مختلف میفتد؟ هدف یه چیز بیشتر نیست، تسخیر کشورها، غارت کردن اموالشون. اونا این خویو دارن، ما خوی استکبار ستیزی و دفاع از مظلوم داریم. چطور میشه یه عده‌ای که ادعای سیاست میکنن میگن با آمریکا کنار بیایید؟ سر چی کنار بیایید؟ حضرت آقا موضع رو روشن کردن که عرض میکنم چه موضعی هست در یه جمله. تقریبا این جمله حضرت آقا برای تمام رسانه ها تازگی داشت، یک بازتاب گسترده داشت. با شناخت مبانی انقلاب و جمهوری اسلامی نسبت به دشمنی با آمریکا، این باعث میشه که ما بهتر بتوانیم تصمیم بگیریم و بهتر بتوانیم مقاومت بکنیم. عزیزان، نسبت به تحریم مقاوم میشیم، نسبت به همه امور و فتنه هایی که دشمن ایجاد میکنه ما مقاوم و آماده میشیم، چون میدانیم علت دشمنی ما با آمریکا کجاست. بعضی از سیاست مداران ما امروز برای به دست آوردن بعضی از منافع جای حق و باطل رو حتی عوض میکنن. دیدید شما در بعضی از مناظرات انتخاباتی اعلام میکنن که ما مشکلمون رو با آمریکا حل کنیم. خدای کجا فریاد بزنیم اینو؟ کجا داد بزنیم اینو؟ یه کسی که ادعای سیاست میکنه، میخواد بیاد در نظام امام زمان مسئولیت بگیره. این جمله شونه. ما مشکلمون رو با آمریکا حل کنیم. بشینیم با آمریکا حرف بزنیم. کجا آمریکا باش حرف زدیم مشکل حل شد؟ مگر نه در برجام بود؟ این همه هم کشور کوتاه آمد، برجام رو پاره کردن. مگر نه در مذاکرات اخیر بود؟ وسط مذاکرات خود امریکایی ها میگن، حرف دیروز رئیس جمهور ملعون امریکایی هاست که ما در خود وسط مذاکرات طراحی جنگ رو داشتیم انجام میدادیم. رئیس جمهور آمریکا اعلام میکنه من پشت تمام این جنگ 12 روزه بودم و هدایت میکردم و کمک میکردم. نشان میده وسط مذاکره نقشه جنگ داشتن. این نتیجه گفتگو با آمریکای خبیثه. و شعار شما تا بوده و هست مرگ بر آمریکاست. حضرت آقا به مسئله 13 آبان اشاره میکنن، فرمان از نظر تاریخی تسخیر لانه جاسوسی روز افتخار و پیروزی است. ننگ بر سیاست مدارانی که جای حق و باطل عوض میکنن، ننگ بر اونهایی که تشخیص نمیدن، ندادن و نخواهند داد که به چه دلیلی یه عده از اون جوانان و دانشجویان تشخیص دادن برن در لانه جاسوسی آمریکا، برن اونجا و بعد تازه وارد که شدن بفهمن چه خبره. وقتی وارد شدن متوجه شدن اینها در حال از بین بردن اسنادن، فهمیدن چه خبره اینجا. رفته بودن به تعبیر از تا آقا چند ساعتی اونجا بمانن، اما بعد که وارد شدن فهمیدن که اینجا خبره، اینجا محل کودتاست، محل نقشه علیه ملت. جوانان متوجه شدن همان ماجرای کودتای 28 مرداد دارد اتفاق میافتد. تا جوان اینو ندید به یقین نرسید، همانطوری که در جریان کودتای 28 مرداد شاه فرار کرد، بردن شاه رو اونجا آماده کردن. بعد از 42 سال که یک حکومت مردمی برخواسته از رأی مردم و به تعبیر از طاقا ملی توسط مصدق انجام شد، کشور بر پای قانون رأی مردم میخواست پیش بره، نفت رو ملی کردن، اینها دوباره شاه رو بردن، توطئه فتنه رو آماده کردن. در حالی که به تعبیر از آقا مصدق سادگی کرد، پناه برد به امریکایی ها، غافل از اینکه همون امریکایی هایی که مصدق بهشان پناه برده بود در حال توطئه برای سرنگونیش بودن و سرنگونش هم کردن. 28 مرداد انقلاب اسلامی کجا بود؟ جمهوری اسلامی کجا بود؟ خوی امریکا رو ببینید. دشمنی امریکا با جمهوری اسلامی نیست، دشمنی امریکا با ایران و ایرانی و ایران غیرتمنده. و تا زمانی که ضعف در مقابل امریکاییان نشان بدیم اونا جلوتر میان. در جنگ جهانی دوم فقط 80 ساعت طول کشید ایران رو تسخیر کردن،
یعنی کمتر از 4 شبانه روز سقوط کرد کشور ما، اونم کشوری که اون شاه قلدرش ادعای نظامیگری میکرد، ادعای یک ارتش قوی میکرد، بی ارتشی نبود، ادعای ضعف در تجهیزات نبود، اتفاقا میگفت ما قوی هستیم. اون ملعون ادعا داشت از 12 سالگی نظامی بود. اما چی شد؟ در کمتر از 80 ساعت از چپ و راست، شمال و جنوب کشور ایران توسط کشورهای دیگه مورد اشغال قرار گرفت. چرا؟ چون اونجا اراده مردم نبود، چون ایمان نبود، پشتیبانی مردم نبود. هر چقدر خودتو قوی کنی باز کشور از دست میره. اونجا تکیه به غرب بود، همون کسی که بهش تکیه کردی حمله کرد کشور شما رو از بین برد. انگلیس و شوروی از شمال جنوب کشور رو مورد تسخیر قرار دادن. رضا خانم با اولین التیماتومی که بود دادن کشور رو دو دستی تقدیم کرد و کشور از دست رفت. یک برگ سیاه و ننگین در تاریخ ایران باقی ماند، اون هم وضعیتی که مردم نمیدونستن چه کار بکنن. دعا کنن این رضا خان بماند، دعا کنن از بین برود. در هر دو صورت بد و بدتر بود این وضعیت کشور و حکومتی که تکیه به غرب میکرد. اما شما در مقابل ببینید در جنگ‌های مختلف بعد از انقلاب اسلامی دنیا یکی شد. یک وجب از خاک ایران اسلامی نگرفتن. 8 سال دفاع مقدس رو ببینید، میگن نه آقا 8 سال دفاع مقدس اون اوایل انقلاب بود، جوان‌ها شور داشتن، به جبهه ها رفتن. خب باشه، اوایل انقلاب بود، جوان‌ها شور داشتن، به جبهه ها رفتن. میگن الان دیگه نه، بعد از قریب به 50 سال از انقلاب مردم برگشتن از انقلاب، دشمن اگر حمله کنه مردم پشت کشورشون رو ندارن. مرتب میگفتن، حرف میزدن، حتی بعضی رسانه‌های داخلی مینوشتن دشمن روی این موضوع حساب باز کرده بود، باورش شده بود، یقین کرده بود اگر واقعا بعد از 50 سال به ایران حمله کنه مردم پشت کشور رو خالی میکنند. باور کرده بود دشمن، محاسبه کرده بود روی این موضوع. خودش میگه نه ما، روی تفرقه و اینکه مردم بریزن تو خیابونها حساب باز کردن، از این باب حمله کرد. اما حمله کرد، دید این مردمه سال 1404 تعهدشان به انقلاب و به ولایت اگر بیشتر از سال 57 نباشد کمتر نیست. اینو مردم امروز ثابت کردن. جنگ 12 روزه نشان داد کاری که نیروهای نظامی ما انجام دادن مشخص شد. بعد از این همه تبیینی که شهدایی مثل شهید حاجی زاده، مثل شهید سلامی میگفتن به ما که باور کنید قوی شدیم، باور کنید نیستیم در مقابل دنیا، دنیا دست به دست بده به ما حمله کنه شکست میدیم. بعضی از خود ماها باور نمی کردیم اینقدر از جهت نظامی قوی شده باشیم که نقطه ای رو در تل‌آویو و حیفا اگر انتخاب بکنیم نقطه زن از بین خواهیم برد. در جنگ 12 روزه با چشمان خود دیدیم و باور کردیم این محقق میشه و اتفاق میفته عزیزان من. اما امروز دیگه نوبت موشک‌های نظامی ما نیست. نیروهای نظامی ما کار خودشون رو کردن، پیام خودشون رساندن. امروز نوبت موشک‌های تبیینی مردم عزیزه، موشک‌های تبیینی رسانه هاست. منتظر دیگه نمانید رسانه ها، اساتید، معلمان، هر کسی که میتوانید تبیین کنی بگی، اینها رو بگید، کشور بداند، مردم بدانند، جوانها بدانند که ما قوی هستیم و قوی خواهیم ماند. و انشالله تعالی با وجود تمام این تحریم ها، مشکلات اقتصادی که داریم، ما رو به پیشرفت هستیم و این مشکلات هم به حول و قوه الهی انشالله برطرف خواهد شد. این جنگ 12 روزه عزیزان من عبرت های بسیار زیادی داشت. مهمترین عامل، حتی مهمتر از موشک‌های نقطه زن ما، که دشمن سرگیجه گرفته، نمیتواند مجدد حمله کند، نمیتواند حمله نکند، حمله کند میداند ما قوی‌تر شدیم، آماده‌تر شدیم، حمله نکند یعنی شکست رو پذیرفت. اونی که تجاوز کرد و به اهدافش نرسید
و تلاویو و حیفاش با خاک یکسان شد، او شکست خورد، ما که حمله نگردیم، ما پاسخ دادیم، ما ثابت کردیم ما اهل جنگ اهل حمله نیستیم، ما اهل تجاوز نیستیم و ثابت کردیم اگر کسی به ما حمله و تجاوز کنه دستشو قطع میکنیم و قطع کردیم. اونا شکست خوردن، اونا نمیتونن حمله بکنن، نمیتونن بیستن، هی مرتب تهدید میکنن امروز جنگ خواهد شد، فردا جنگ خواهد شد، تا آرامش رو از زندگی مردم عزیز ما بگیرن. شما ببینید مقام نظامی بازنشسته امریکایی که نزدیک به دولت امریکاست و جز تصمیم گیران سران امریکاست یه جمله ای میگه، این جمله رو ببینید عزیزان من، این دیگه جمله از تیبون نماز جمعه نیست، از ما نیست که بخوایم رجزخوانی بخونیم، جمله مقام ارشد نظامی امریکایی است، تصمیم سازان و تصمیم گیرای امریکایی است که میگه ایران، گوش کنید عزیزان من، میگه ایران هم هر هفته قدرتمندتر و مستحکمتر میشود. تعبیر هر هفته، بعد ادامه جمله شو ببینید، تنها چیزی که ما یعنی امریکایی‌ها، تنها چیزی که ما به آن احترام میگذاریم زور است. ایالات متحده تنها زبان زور میفهمد، یعنی هر کس مقابلش قدرت داشت بهش احترام میگذارد، نه آن کسی که لبخند بزند، نه آن کسی که اعتماد کند به امریکا، نه آن کسی که مذاکره کند به امریکا. حضرت آقا روحی فدا اون جمله‌ای که گفتم خدمت شما اینجا عرض میکنم، است آقا فرمودن شرط مذاکره با آمریکا اینه، اگر آمریکایی‌ها به کلی پشتیبانی از رژیم صهیونیستی رو کنار بگذارند، پایگاه‌های نظامی خود رو در منطقه جمع کنند و دخالت‌هاشون رو کنار بگذارند، این مسئله قابل بررسی است، که البته این مربوط به آینده الان و آینده نزدیکم نیست، چون ذات امریکایی است. وقتی قدرتمند باشید موضع عوض می شود. به ما می گفتن با ایران مذاکره می کنیم به شرطی که یک دست از موشکاش برداند، برد موشکاش اونقدر بیاره پایین که به اسرائیل نرسه، دو هسته ایش رو به صفر برساند، چه نظامی چه غیر نظامی، سه دست از حمایت از جبهه مقاومت لبنان، فلسطین، یمن، عراق بردارد، تا بعد با ایران مذاکره کنیم. وقتی قوی باشی، وقتی ملت به رهبرش اعتماد کند، رهبری به ملتش اعتماد کند، می شود اینی که شما امروز تبیینگر خوی استکباری می شی، تبیینگر استکبار جهانی می شی. شما بیایید اول دست از دخالت های منطقتان بردارید، دست از حمایت اسرائیل کودک‌کش و متجاوز بردارید، پایگاهاتون رو جمع کنید، شاید با شما مذاکره کردیم. این میشه نتیجه اتحاد ملت در جنگ 12 روزه. حضرت آقا با این اطمینان، با این اعتماد از حضور مردم در صحنه این چنین سخن میگه و میتواند حق رو به معنای واقعی کلمه و باطل به معنای واقعی کلمه تبیین کند. اللهم انصر الاسلام والمسلمین و اخذل الكفار والمنافقین، اللهم عجل لوليك الفرج و جعلنا من انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک و انهر ان شانک هو الابتر، و السلام علیکم و رحمت الله.